من واقعا نمیخواهم گمان زنی کنم. ما میدانیم که افرادی در داخل رژیم بودند که واقعا میخواستند ایران به پیش برود و سلاح هسته‌ای بسازد. میدانیم که پس از سال 2003 موضع رسمی این بود که ایران برنامه هسته‌ای خود را بدون داشتن برنامه‌ای برای ساخت بمب گسترش دهد. یعنی ساختن فناوری‌ها و ایجاد ظرفیت‌هایی برای ساخت بمب در آینده اگر تصمیم بگیرند، اما قدم آخر را بر ندارند. آیا این تغییر کرده است؟ این موضوع در نهایت یک نزاع داخلی بروکراتیک در یک سیستم بسیار مبهم است. بنابراین دشوار است که بدانیم حال و هوای فعلی چیست و رویکرد رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه چه خواهد بود.
اگر تهران بخواد به سمت تولید سلاح بره، چگونه این کار را انجام میده؟
سوال این است که اگر ایران تصمیم بگیرد بمب بسازد، چه نوع بمبی می‌سازد؟ آیا آنها چیزی می‌سازند که قابل حمل باشد، که اگر بخواهند می‌توانند روی موشک بگذارند و به سمت تل‌آویو شلیک کنند، یا می‌خواهند یک دستگاه هسته‌ای خام داشته باشند که کار کند، که بتواند در سریع‌ترین زمان ممکن ساخته شود، که از نظر تکنولوژیک متفاوت باشد، اما بعداً قابل حمل هم باشد، یا فقط یک دستگاه نمایشی خواهد بود؟ من میگویم ارزیابی همه اینها بسیار دشوار است.
اما آقای هینز، وقتی صحبت از بمباران تأسیسات هسته‌ای میشه و ایران تهدید به ساخت سلاح میکنه، آیا چنین حمله ای از اساس مانع دستیابی ایران به سلاح میشه؟
به نظر من یک تحلیل متعارف وجود دارد که میگوید بیشترین کاری که چنین حمله‌ای میتواند انجام دهد خرید زمان است. شما میتوانید تأسیسات را بمباران کنید، اما نمیتوانید دانش را بمباران کنید. ایران دانش دارد و اگر بمباران کنید، آنها فقط به زیر زمین خواهند رفت و مخفیانه ادامه خواهند داد و تشخیص آن مشکل خواهد بود. اما من میتوانم استدلال کنم که امروز همه چیز کمی متفاوت است. زیرا در نهایت وقتی در مورد از بین بردن چنین برنامه‌ای صحبت می‌کنید، واقعاً به این خلاصه می‌شود که می‌توانید مواضعی را هدف قرار دهید و اهداف را نابود کنید. و من می‌توانم بگویم اسرائیلی‌ها، به ویژه اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها، با همین توانایی را دارند که در ایران این کار را انجام دهند. پدافند هوایی ایران می‌تواند حمله هوایی آمریکا به ایران را متوقف کند. آیا توانایی‌های تلافی جویانه ایران برای جلوگیری از چنین حمله‌ای کافی است؟ شاید بله، شاید نه. منظورم این است که آنها به اندازه کافی قوی نبودند که از حمله اسرائیل به تأسیسات موشکی جلوگیری کنند. اما قسمت دوم واقعاً بحث اطلاعاتی است و من فکر می‌کنم اینجا باید شرایط ایران و شرایط عصر خود را در نظر داشته باشیم. اکنون شما فرصت‌های تکنولوژیکی کاملاً متفاوتی دارید و شواهد زیادی دارید که نشان می‌دهد سرویس‌های اطلاعاتی غربی به داخل رژیم در ایران نفوذ کرده است. بنابراین اگر به برخی از اقدامات اسرائیل در گذشته نگاه کنید، به نظر می‌رسد که هم ایران و هم برخی از شرکای ایران مانند حزب الله توسط اسرائیلی‌ها به خطر افتادند. آنها اطلاعات داخلی دارند و اگر این کشورها تصمیم به اقدام داشته باشند، برای ایرانی‌ها مشکل ساز می‌شود. زیرا شما یک تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی دارید. بله، اما آن یکی هنوز به زنجیره‌های تأمین وابسته است که زنجیره‌هایی هستند که در سراسر کشور پراکنده هستند. تکنولوژی خاصی که در تأسیسات خاصی تولید می‌شود. و اگر بتوانید همه این زنجیره‌ها را به درستی شناسایی کنید، می‌توانید برنامه را به شدت مختل کنید. بنابراین فکر می‌کنم این احتمال وجود دارد که اگر یک حمله بزرگ وجود داشته باشد، می‌تواند آسیب قابل توجهی به برنامه وارد کند.
و در نهایت اینکه فکر می‌کنید اون چه که ما از یک آرایش نظامی توسط آمریکا در منطقه خاورمیانه می‌بینیم به معنی برنامه‌ریزی برای یک اقدام نظامیه یا یک موضع‌گیری پیش از انجام مذاکرات یا شروع یک روند دیپلماتیک؟
دانستن این موضوع از طرف آمریکایی‌ها دشوار است، زیرا به نظر می‌رسد که جنبش جمهوری‌خواهان از هم پاشیده شده، به طوری که برخی افراد سعی می‌کنند به هر قیمتی از درگیری‌های جدید در خاورمیانه جلوگیری کنند و افراد دیگر خطیه‌مشی جنگ طلبانه تری در قبال ایران دارند. بنابراین دانستن آن بسیار دشوار است. اگر به سرعت رزمایش‌های ایران یا اطلاعات تازه درباره تأسیسات جدید ایران ایران نگاه کنید، معمولاً نشانه ای از این است که آنها نگران هستند که تهدید حمله نظامی جدی باشد. البته از دیدگاه ایران مهم است که به یاد داشته باشیم که این دونالد ترامپ بود که قاسم سلیمانی را کشت. بنابراین از دیدگاه ایران منطقی است که همه ترامپ را بسیار جدی بگیریم، زیرا او یکی از بالاترین مقام‌های رژیم را کشت. پس موضوع بقای رژیم در میان است و این به تنهایی موجب می شود که هر کاری را که او انجام می دهد، مثلا استقرار نیرو و تهدید، یک مسئله قابل اعتنا تلقی شود.